جهان سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، همیهنان ارجمند، سلام، عصر شما بخیر. امروز 31 مرداد ماه 1403 هست و با جهان سیاست از شبکه رادیویی ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این ایام برای زائرین اجتماع بزرگ اربعین حسینی با تمام وجود آرزوی سلامتی و عزت میکنیم و انشاءالله که هر کسی در این مسیر عظیم قدم برمیداره مشمول الطاف صاحب کربلا آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشه. در این برنامه و در بخش دریچه به سراغ حل مسائل و رفع مشکلات کشور با همکاری دولت 14 و مجلس خواهیم رفت. در میکروفون خبرساز از اظهار نظر خطرناک نماینده ی رژیم صهیونیستی مبنی بر لزوم محو سازمان ملل از روی زمین صحبت خواهیم کرد. همراه می شویم با تحلیلگران و تأکید حماس بر مانعیت نخست وزیر جنگ طلب و جنایتکار رژیم صهیونیستی برای دستیابی به آتش بس را به تحلیل کارشناسان بین الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی ظرفیت های سیاسی پیاده روی اربعین حسینی را مرور خواهیم کرد.
دریچه
مسعود پزشکیان در دیدار با جمعی از نمایندگان جدید الورود مجلس 12 با بیان اینکه دولت 14 در مواجهه با مشکلات کشور به دنبال یافتن مقصر نیست، بلکه برای رفع مشکلات و چالش‌های مبتلا به کشور با تمام توان تلاش خواهد کرد گفت: قدم اول در مسیری که ما برای دولت ترسیم کرده ایم، جلب رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع در همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای سند چشمانداز کشور به عنوان یکی از اولویت‌های دولت در مسیر پیشرفت کشور تصریح کرد. این سند به لحاظ علمی از جمله اسناد قابل دفاع و ارزشمندی است که اجرای آن نیازمند بهره‌گیری از توان مدیران کاردان و کارشناسان با تجربه است که امیدواریم با کمک نمایندگان محترم و رأی اعتماد به همه وزرای کابینه بتوانیم این هدف را محقق کنیم.
مجلس کار خوبی کرده، تقریبا برنامه و عملیات هر وزارتخونه رو مرکز پژوهش‌ها در آورده و ما رو خیلی جلو انداخت. اولین بحث اینه که وزرایی که تشریف میارن اونجا همین چارچوب و برنامه رو در اختیارشون قرار میدیم و در حقیقت اونا باید در وزارتخونه پیگیر باشن، هر معاونتی بسته به اون رسالت و مسئولیتی که داره بره برنامه عملیاتی برای اونچه که قانون برنامه مشخص کرده طراحی کنه، بنویسه و ما یک زبان نگاه مشترک در رابطه با اون سیاست و برنامه بین خودمون، بین مجلس و اون اهدافی که باید انجام بدیم رو داشته باشیم.
رئیس جمهور با بیان این که هر فردی با هر نوع گرایش فکری و سلیقه‌ای برای تأمین رضایت مردم تلاش کنه به کشور، نظام و انقلاب خدمت کنه تصریح کرد. امروز مهمترین دغدغه دولت کاستن از فاصله مردم و حاکمیت و تأمین رضایت مردم است و برای هر کس که در این مسیر با ما هم فکر و هم عقیده است، میدان خدمت باز است. پزشکیان همچنین با تأکید بر اهمیت تعامل مجلس با دولت در تسریع خدمت رسانی به مردم افزود: هیچ یک از وزرای پیشنهادی بدون مشورت با سطوح عالی کشور به مجلس معرفی نشدند و همان گونه که دولت به شعار وفاق ملی عمل کرد، اکنون از مجلس و نمایندگان نیز انتظار می‌رود پایبندی به وفاق را در عمل نشان دهند.
امیدوارم که بتونیم به اون حرفایی که زدیم و به اون تعهداتی که در قانون وجود داره در حدی که توان ما هست انجام بدیم و انشالله مجلس هم کمک‌کار ماست و همون راهی رو که گفتیم ادامه خواهیم داد.
پیش از این نیز رهبر معظم انقلاب بر شنیدن صدای واحد از کل کشور برای رفع مشکلات تأکید کرده بودند.
باید صدای واحدی از کشور شنیده بشه در مسائل مهمی که حالا البته تشخیصش با شماست. یه جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگونی یک حرف بزنن. اون کسانی که در دنیا گوش تیز کردن که نشانه های اختلاف و دوگانگی رو پیدا کنن اونا مایوس بشن، یک صدا باید شنیده بشه.
در خصوص اهمیت رفع مشکلات کشور و حل اونها برای رفاه مردم، نظر کارشناسی دکتر محمد مهدی فروردین نماینده مجلس شورای اسلامی رو میشنویم. آقای دکتر فروردین سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم، شنوندگان عزیز و شما عزیزان تهیه کننده برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، مهمترین گام دولت پس از رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی در جهت حل مشکلات کشور چی هست و چه موضوعی در اولویت قرار داره؟
اینکه اولویت دولت چی هست، خب قبلا در هم وعده های انتخاباتی و مناظره ها و بعد از اونم در نشست های مشترکی که با مجلس داشتن و کمیسیون های مختلف مجامع استانی، شخص های رئیس جمهور اولویت و دغدغه اصلی خودشون رو معیشت و اقتصاد بیان کردن و کاملا هم به حق و به جا هستش. ما باید همه همقسم بشیم برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مملکت. دولت به تنهایی هم نمیتونه این بار سنگین رو به دوش بکشه، باید به مجلس هم کمک کنه، سایر ارکان نظام هم پای کار باید باشن تا بتونیم انشالله این شعار رئیس جمهور و دولت رو که حل مشکلات معیشتی هست رو تحقق پیدا کنیم.
به نظر شما چه روی کردی میتونه حرکت وفاق ملی بین کابینه رو به حرکت وفاق ملی در کل کشور و حتی در میان وزرا تبدیل کنه؟
روی کردی که امروز میتونه کمک کنه به وفاق ملی بحث عبور کردن از خواسته های شخصی هست، دعواها رو کنار گذاشتن و همه در جهت تحقق آرمان های انقلاب که همون رضایتمندی مردم هستش حرکت کنیم و کمک کنیم بدون اینکه بخوایم به وارد حاشیه بشیم، مجلس و دولت در کنار هم با تعامل بهتر اون وفاقه که وعده همه به نوعی مسئولین بوده، مخصوصا شخص های رئیس جمهور، اینا به عمل تبدیل کنیم. تا این لحظه که با شما صحبت میکنم رئیس جمهور واقعا با قدرش عمل کرده. به نظر میاد که بعد از شکلی کابینه یه تلاش خواهیم کرد انشاءالله این کابینه منسجمی شکلی گیره و همه اون افرادی که آقای رئیس جمهور بهشون اعتماد کرده خود تایید واقع بشن، بعد از اون همه بشینن جهادی و بسیجیوار در جهت حل مشکلات مردم هم برای انسجام سیستم و ارکان نظام تلاش کنند برای حل مشکلات مردم.
از توضیحات شما سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون، خیلی ممنون که این وقت رو به من دادید.
میکروفون خبرساز.
نماینده رژیم صهیونیستی: سازمان ملل باید از روی زمین محو شود. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
نماینده رژیم صهیونیستی در واکنش به اعتراض دیپلمات‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل نسبت به جنایات این رژیم در نوار غزه خواستار محو سازمان ملل از روی زمین شد. گیلاد آردان، سفیر رژیم اشغالگر در سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی صهیونیستی I24 نیوز اعلام کرد ضرورتی برای وجود سازمان بین‌المللی به نام سازمان ملل متحد در جهان امروز وجود ندارد.
اصلا به عالم لایتن استفاده از گرسنگی شدید با هدف مرگ مردم غزه کاملا عادلانه و اخلاقی است، اگرچه همه دنیا با این کار مخالف باشند.
در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی که انتظار دارند دیپلمات‌های جهان در نشست‌های سازمان ملل برای جنایات رژیم اشغالگر کف بزنند، هزاران نفر از مردم آمریکا در بسیاری از ایالت‌های این کشور تظاهرات ضد صهیونیستی برپا کردند و در این تظاهرات حزب دموکرات آمریکا را مانند حزب جمهوری‌خواه در جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی شریک دانستند.
در حالی که بسیاری از مردم آمریکا از نظر معیشتی تحت فشار هستند، پول آنها برای بمباران کودکان غزه به اسرائیل داده می شود. این مسخره است.
رای دهندگان آمریکایی از اینکه می‌بینند دلارهای مالیاتی آنها دزدیده و برای کشتن مردم فقیر فلسطین به اسرائیل داده می‌شود، عصبانی هستند. ما می‌دانیم که دشمن ما مردم آمریکا، نه هیچ دولت و کشور خارجی، بلکه همین سیاستمداران خودمان هستند که در همه جای دنیا جنگ‌ها را شروع می‌کنند.
حزب دموکرات و جو بایدن رئیس جمهور این کشور و کاملا هریس نماینده ی حزب دموکرات در انتخابات 2024 در 10 ماه گذشته سلاح، بودجه، پشتیبانی دیپلماتیک و تبلیغات گسترده به نفع رژیم اسرائیل و نسل‌کشی شرورانه آن بر ضد مردم غزه را فراهم کردند.
حزب دموکرات و جو بایدن و کاملا هریس در 10 ماه گذشته سلاح، بودجه، پشتیبانی سیاسی و تبلیغات گسترده به نفع اسرائیل و نسل‌کشی شرورانه آن بر ضد مردم غزه فراهم کردند.
شرم بر تو ای هریس، تو را شریک نسل‌کشی می‌دانی، چون تو و همحزبی‌هایت با انکار نسل‌کشی امکان ادامه نسل‌کشی را برای اسرائیل فراهم کردی. شرم‌آور است که منافع شما در ادامه کشتار مردمی بی‌دفاع تعریف شده است.
در سازمان ملل نیز قانون شکنی مکرر رژیم صهیونیستی در جنایات گسترده در نوار غزه مورد توجه بسیاری از مقامات این سازمان قرار گرفته و رئیس کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت امروز یک نقطه عطف تلخ برای جهان است. مردم غزه اکنون در غم جان باختن 40,000 فلسطینی هستند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. ویلکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل:
امروز یک نقطه عطف تلخ برای جهان است. مردم غزه اکنون در غم جان باختن 40,000 فلسطینی هستند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. این وضعیت غیر قابل تصور به دلیل زیر پا گذاشتن مکرر قوانین جنگ از سوی اسرائیل است. در 10 ماه گذشته به طور متوسط روزانه 130 نفر در غزه کشته شدند. حجم تخریب منازل، بیمارستان‌ها، مدارس و اماکن مذهبی توسط ارتش اسرائیل عمیقاً تکان دهنده است.
رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر علیه نوار غزه روی تمام جنایتکاران تاریخ بشریت را سفید کرده، به طوری که تمام نهادهای حامی این رژیم از جمله سازمان ملل و دادگاه لاهه نیز علیه اسرائیل اقامه دعوا کردند و خواستار دستگیری مقامات جانی آن شدند.
با تحلیلگران
اسامه همدان این مقام ارشد حماس اعلام کرد همه تلاش‌ها و اقدام‌های آمریکا در واقع برای خرید زمان بیشتر برای ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه است.
همه اقدامات کنونی دولت آمریکا در واقع تلاش برای خرید زمان بیشتر برای اسرائیل است تا این رژیم بتواند به جنایت و نسل‌کشی خود علیه غیر نظامیان در غزه ادامه دهد. ما با طرح پیشنهادی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا موافقت کردیم، اما واشنگتن نتوانست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به پذیرش آن متقاعد سازد.
عضو دفتر سیاسی حماس اظهار داشت اسرائیلی ها از برخی مسائل و پیشنهادهایی که در طرح جو بایدن برای دستیابی به توافق آتش‌بس مطرح شده بود عقب نشینی کردند و خواستار ایجاد تغییراتی در این طرح شدند.
صحبت های بنیامین نتانیاهو در مورد موافقت او با طرح جدید و به روز شده دولت بایدن به این معناست که دولت آمریکا نتوانست نتانیاهو را به پذیرش توافق متقاعد کند و در واقع در این زمینه ناموفق بوده است. تمام کارهایی که آمریکا انجام می‌دهد در واقع تلاشی برای خرید زمان بیشتر برای ادامه جنایت‌ها و نسل‌کشی اسرائیلی در غزه است. ما تنها در صدد اجرای طرح پیشنهاد جو بایدن هستیم که پیش از این موافقت خود را با آن اعلام کردیم. ما به طور دقیق از طرح بروز شده دولت آمریکا و تغییرهایی که در آن اعمال شد اطلاعی نداریم، اما هیئت اسرائیلی که در نشست دوحه حضور داشت خواسته ها و شروط جدیدی را مطرح کرد که با طرح پیشنهادی اصلی بایدن در تضاد است.
به گفته حماس، رژیم صهیونیستی در پاسخ به موافقت این گروه مقاومت فلسطینی با طرح پیشنهادی بایدن برای دستیابی به توافق آتش بس، دست به جنایت و کشتارهای بیشتر علیه غیر نظامیان در نوار غزه میزند و مانع رسیدن به توافق میشود. این در حالی است که اخیراً و در همین بحبوحه مذاکرات بارها این گزاره که دستیابی به آتش بس را نمیپذیریم توسط نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عناوین مختلف و سنگ‌اندازی‌های متفاوت انجام شده است. کارشناسان سیاسی و منطقه‌ای معتقدند که مواضع حمایتی دولت آمریکا پوششی برای ادامه یافتن اقدام‌ها و رفتارهای رژیم صهیونیستی است که همچنان به حمله و جنایت‌های خود در غزه ادامه می‌دهد. عضو دفتر سیاسی حماس تأکید کرد هدف رژیم صهیونیستی طبق اظهارات بنیامین نتانیاهو مبنی بر باقی ماندن نظامیان اسرائیلی در محورهای نتساریم و فیلادلفیا ادامه جنگ است و اسرائیل با این مانع تراشی‌ها تمایلی برای دستیابی به توافق ندارد. در خصوص چرایی عدم دستیابی به آتش بس در غزه و نظر مقاومت گفتگو میکنم با دکتر امید طاهرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر طاهرنژاد سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و همچنین مجری محترم برنامه جهان سیاست، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر طاهرنژاد، مهمترین علت مخالفت‌های مکرر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به پایان جنگ و از سوی دیگر رفتارهای پوششی آمریکا برای سنگ‌اندازی در مسیر دستیابی آتش بس چیست؟
یکی از مواردی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که آقای نتانیاهو به عنوان نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس با آتش بس و پایان جنگ مخالف هست، عملاً پایان جنگ به معنای پایان حیات سیاسی آقای نتانیاهوست. با توجه به اهدافی که ایشون اعلام کرد در فضای طوفان الاقصا و یکی از اون اهداف نابودی حماس هست و سایر مواردی که فرمودن و عملاً اتفاقی از این لحاظ برای اونها نیفتاد و دستاورد اسرائیلی ها در فضای طوفان الاقصا تقریباً هیچ هست، لذا بدیهی هست که از نظر منطقی ایشون مخالفت میکنه با توافق و آتش بس تا بتونه در فضای جنگ و در بحبوحه جنگ حداقل حیات سیاسی خودش رو حفظ بکنه. این یکی از نکاتی است که میتونیم بهش اشاره بکنیم. آمریکا هم به همین ترتیب، از اونجایی که بالاخره منافع آمریکا و اسرائیل به هم گره خورده و تأمین کننده تجهیزات، منابع مالی و پشتیبانی سیاسی اسرائیل در فضای جهانی خود آمریکا هست، به نوعی شکست اسرائیل هم میتونه شکست آمریکا به عنوان یک ابرقدرتی باشه که خواب نتونسته جلو یک گروه نامنظم غیر کلاسیک مقاومت بکنه و حماس تونسته علارغم شهدایی که در غزه هستن و بیش از 40,000 شهید تونسته مقاومت بکنه و در مقابل رژیم اشغالگر قدس به پیروزی های دست پیدا بکنه.
به نظر شما با توجه به تلاش های صورت گرفته منطقه‌ای و وضع وخیم و حیرت انگیز جنایات در غزه، چه امکان و زمینه هایی برای توقف جنگ وجود داره و آیا راهکاری برای وادارسازی رژیم از حملات هست یا خیر؟
خب سوالی که مطرح هست، آیا امکان این که اقدامی انجام بشه تا رژیم اشغالگر قدس از ادامه حملات صرف نظر بکنه؟ یکی از مهمترین راهکارها برخورد قدرت آمیز با این فضا، یعنی اتحاد جبهه مقاومت از ایران و یمن و عراق و لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی که خب الان بهانه این اتحاد و برخورد قدرت‌آمیز یا نشان دادن مشت آهنین جهان اسلام به اسرائیل وجود داره که خب هم به لحاظ قوانین بین‌المللی و هم منطق جنگ قابل پذیرش هست. به اعتقاد من نشان دادن مشت آهنین از طرف جبهه مقاومت در جهان اسلام یکی از مهمترین مواردی هست که میتونه در این فضا مقابله با رژیم اشغالگر رو داشته باشه و باعث بشه که یا توقف پیدا بکنه در جنگ و در حملات یا اینکه بالاخره یه مقدار حملات کمتر بشه. این به اعتقاد بنده مهمترین نکته هست که میتونه تاثیرگذار باشه.
ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما و آرزوی موفقیت در تمامی جبهه های مقاومت رو دارم و به امید پیروزی مردم مظلوم غزه. خدا نگهدار شما. جهان
سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نگاهی به ظرفیت‌های سیاسی پیاده‌روی 40 حسینی. نسخه اصلی امروز رو بشنوید.
میلیون‌ها نفر از کشورهای مختلف در روزهای اخیر در پیاده‌روی 40 حسینی حضور دارند. این راهپیمایی از ظرفیت‌های سیاسی مهم و متعددی برخوردار است. مراسم پیاده‌روی 40 در سال‌های اخیر به پدیده منحصر به فردی تبدیل شده است که موجبات تحیر جهانیان از این پدیده عظیم را به همراه داشته است. این اجتماع عظیم بشری به عنوان یک سرمایه فرصت‌های بسیار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال داشته است که در برخی موارد مورد غفلت واقع شده است. نظر پروفسور الکساندر دوگین در مورد همایش عظیم پیاده‌روی 40.
با این رویداد عظیم یعنی 40 در واقع شما انجام میدید و علیه دجال مبارزه میکنید. ما مسیحی‌ها هم با آنتیکراست یعنی ضد مسیح مقابله میکنیم. به این ترتیب یک جنبه مشترک داریم و اون اینه که علیه بی‌عدالتی مبارزه میکنیم و انتقام همه مظلومان و انسانهای در بند رو خواهیم گرفت.
یکی از مهمترین فرصتهای بی‌بدیل این اجتماع مردمی بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی آن است. اقتدار آفرینی، وحدت و انسجام بخشی از کارکردهای سیاسی و تقویت روح جمعی از جمله کارکردهای سیاسی پیاده‌روی 40 حسینی است.
خیلی مشتاقم واقعا، تذکرم رو از آقای مامرضا گرفتم که بعد 5 سال باز قسمت هم شد که دارم 40 میرم کربلا.
اولین باره؟
دفعه دوم است که میرم و انگار هنو دفعه اولم است که دارم میرم برای دیدن حرم آقا.
انشالله به طلب سالهای سال این مستمر و امتداد داشته باشه.
از الان باید بچه همون رو بهشون یاد بدیم که فرهنگ عاشورایی رو یاد بگیرن.
آوردیم بیمه امام حسینش بکنیم دیگه، مشق مکتب حسینیشه، این راه رو باید یاد بگیره.
یکی از ظرفیت‌های سیاسی پیاده‌روی 40 بازنمایی پیوندهای تاریخی دو ملت ایران و عراق است. گرچه روابط ایران و عراق در دوره‌های تاریخی دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده است، اما ریشه‌های فرهنگی و تمدنی بین دو ملت سابقه تاریخی بلند مدت دارد.
خانمای اهل تسننم، مادر فقط به اسم امام حسین، عشق ارادت به امام حسین، همبستگی، اتحاد و مقاومت در برابر ظلم.
پرچم فلسطین رو به دوش گرفتیم.
پرچم فلسطین، رهبر عزیزمون فرمود که مهمترین مسئله دنیای اسلام نه، مهمترین مسئله دنیا مسئله فلسطین هست.
یکی دیگر از ظرفیت‌های سیاسی پیاده‌روی 40 نمایش اقتدار جبهه مقاومت در مدیریت نظم منطقه‌ای است. پیاده‌روی 40 حسینی که بر اساس جاذبه فرهنگی شکل گرفته و ریشه در اعتقادات مسلمانان شیعی دارد، به یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم گفتمانی تشیع در سطح جهان اسلام و نظام بین‌الملل تبدیل شده که علاوه بر کارکردهای تعاملی و وحدت‌ساز، می‌تواند کارکردهای سیاسی متعددی برای حاکمیت‌های سیاسی به همراه داشته باشد.
امیدوارم زائر خوبی برای امام حسین باشم.
ما ده نودی ها چه خادم باشیم چه زائر باشیم، ادامه راه امام حسین بردوشمونه. مبلغ پیام خواهرشون حضرت زینب سلام الله علیها باشم.
من میخوام دارم کربلا به جای بچه غزه زیارت کنم.
امام حسین در راه مبارزه با ظلم شهید شد و ما نوجوانا باید راه آقا امام حسین رو ادامه بدیم.
برگزاری راهپیمایی پیاده روی اربعین حسینی با جمعیتی بالغ بر 20 میلیون نفر مقابله با اسلام حراسی و ایران حراسی است. راهپیمایی اربعین صرف نظر شیعه یا سنی بودن آن یک نماد زیبا و انسانی برگرفته از فرهنگ حق‌گرایی اسلامی است. این راهپیمایی نشان دهنده اسلام صلح‌طلب در مقابل اسلام تندرو سلفی است و از نشانه‌ها و نمادهای اسلام واقعی است.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. از توجه به همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عهد، مهلت ارسال آثار 31 مرداد 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
قرآن برکت روشنیه برای اینه که دلیل یه نسل بشه، دلیل یه سرزمین بشه برای پیشرفت، برای بلند شدن و سر به آسمون رسوندن، حتی اگه قرنها توی سکوت و سکون مونده باشن. اگه اینها رو گفتی و کسی شک کرد، حتما نشونی این آب و خاک رو بهش بده.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اعتلا ببخشه و این کار رو قرآن میکنه. در تاریخ نمونه اش رو کسانی که با تاریخ آشنا هستن دیدند و ما مردم این زمان در زمان خودمون داریم نمونه هاش رو مشاهده میکنیم. یک نمونه همین شما ملت عزیز ایران هستید. شما خیال نکنید در دوران رژیم‌های طاغوتی، چه رژیم پهلوی، چه قبل از اونها رژیم قاجار، ملت ایران ذره‌ای اعتبار در محیط بین المللی داشت؟ نداشت. این استعداد جوشان و متراکمی که در ملت ما هست، این مثل یک گنجینه فراموش شده ای، مثل گنجی در ویرانه ای مدفون شده بود، مگر به صورت تصادفی یک وقتی خودش رو نشان بده، نشان نمیداد. این همه جوان فعال و پرنشاط و مبتکر و علاقمند به پیشرفت که امروز شما در کشور ملاحظه می کنید، در عرصه‌های مختلف که افتخار می‌آفرینند، عزت می‌آفرینند، نام نیک برای ملتشون درست می‌کنن. خب جوان‌ها اون روز هم بودن، این حرفا دیگه نبود، به خاطر غلبه تواقید. به همین اندازه که ما یک قدم به سمت قرآن، به سمت معارف قرآنی برداشتیم، که واقعا اون چی که ما حرکت کردیم به سمت قرآن واقعا یک قدم هم بیشتر نیست. خدای متعال به ما عزت داده است، به ما حیات داده است، به ما آگاهی و بصیرت داده است، به ما قدرت و قوت بخشیده است. ملت ما امروز یکی از زنده ترین و قوی ترین ملت های دنیاست.